ما میگیم کمک کردن به پدر و مادر خوبه و توهین کردن به دیگران بد. ولی اصلا کی گفته که این کار خوبه یا اون کار بده؟ خود خوبی و بدی از کجا میاد؟ اصلا خوب یا بد، درست یا نادرست یعنی چی؟ فرا اخلاق یکی از شاخه های اصلی فلسفه اخلاقه که در مورد همین سوالات صحبت میکنه. اگر مشتاقید به زبان ساده با این حوزه آشنا بشید، تا پایان این جلسه همراه ما باشید. به نام خدا. این جلسه سوم از دومین مدرسه زمستانه ماست که در تاریخ 15 اسفند ماه 1397 برگزار شده. هدف مدرسه زمستانه ما که با عنوان مقدماتی در اخلاق پژوهی برگزار میشه اینه که علاقمندان با مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی آشنا بشن و در هر جلسه کلیات مباحث این رشته طوری بیان میشه که عموم مخاطبان بتونن از این مباحث استفاده کنن. مدارس فصلی ما رو میتونید ذیل عنوان کلی مدارس الاخلاق پیگیری کنید. عنوان این نشست فرا اخلاق به زبان ساده هست که آقای دکتر محمد لگنهاوسن این موضوع رو ارائه کرد. آقای لگنهاوسن مدرک لیسانس فلسفه رو از دانشگاه نیویورک و مدرک فوق لیسانس و دکترای همین رشته رو از دانشگاه رایس در تگزاس دریافت کردند. علوم عقلی رو به مدت 10 سال در دانشگاه‌های مختلف در تگزاس جنوبی تدریس کردند و پس از آشنایی با تعدادی از دانشجویان مسلمان رغبت پیدا کردند تا به تحقیق و پژوهش راجع به اسلام بپردازند. بعد از تحقیقات طولانی به اسلام گرویدند. آقای لگنهاوسن الان عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و استاد فلسفه اخلاق دانشگاه قم است.
بنده اینم چیز برای شما درست کردم بر اساس این فرضی که نو آموزان هستم، درسته؟ پس برای شما فرمودید که دکترا و استاد و اینو چیزا، پس شما میتونید برید که این چیزهای شما میدونید. ولی اگر شما سال گذشته بودید برای اون بحثی که اون دفعه داشتیم، این خیلی تکراری نمیشه که پس شما میتونید بمانید که این آنها گفتن که متاتیک به زبان آسان بنده عوضش کردم که متاتیک آسان. که اول بس که دارم این است که سوال که میاد اگر میخوام شروع بکنیم، فرض من این است که کسی اصلا نشنیدن فرا اخلاق، پس این فرا اخلاق یا متا اتیکس چی هست؟ این بهترین رای برای ورود به نظرم این است که وقتی که شما توی حوزه، بچه ها توی حوزه میاد میخواد عربی یاد بگیرن، عربی بهش میگن target language، این زبان هدف هست. ولی زبان که استفاده میکنیم برای یاد گرفتن زبان عربی فارسیه. بچه شروع میکنه، پس فارسی meta language میشه، یعنی فرازبان هست نسبت به عربی. meta ethics و ethics ارتباطی مثل این داره. اتیکس اخلاق میگوید که چه چیزی فضیلت است، چه چیزی رذیلت است، چه کار باید بکنید که کسب فضیلت بکنه، اگر رذیلت دارید که چه کار باید بکنید اینو دفع کنه. اصول ها که بر اساس این، یعنی اصول هایی که بر اساس اون ما میتونیم تعیین بکنیم چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته، این همش مال اخلاقه. ولی فرا اخلاق بحث میکنه در باره اون چیزهای که توی اخلاق هست، یعنی میگند که این بایدها که توی اخلاق هست این منظور چی هست. یا وقتی که بحث میکنه در باره ارزش ها، این ارزش ها چی هستن، چیزی که توی آسمون افلاطونی هستن یا چیزی دیگه هستن، چیزی که ما خودمون میسازیم ارزش چیه، و هر سوال های دیگه مثل این. خیلی مثل جاهای دیگه توی فلسفه فرع اخلاق مربوط با پاتوس. میتونید ببینید که پاتوس اینا رو یه جای سکت هم نوشتن که خودش با ما بشه که خب این فلسفه پر از مهمه هست و مخصوصا توی فلسفه تحلیلی فرع اخلاق تحت این عنوان شروع شد با شروع فلسفه تحلیلی. سال 1903 جی ای مور در دانشگاه کمبریج کتاب پرینسیپیا اتیکا، فقط عنوانش لاتین بود باقیش همش انگلیسی بود ولی میخواست که علمی بشه، که اینجا اگر کسی میخواد کار علمی بکنه یه عنوان عربی بدن، اونجا هم لاتین استفاده کردن. خب پس فرع اخلاق یه حالتی داره که مربوط هم هست با فلسفه تحلیلی ولی محدود به اون نیست. یه مثال پلیجریزم. پلیجریزم به زبان فارسی چی میگن؟
زورالیزم.
ها؟ پلیجریزم نادرسته. خب این یه حرفی هست توی اخلاق، میگن که این کار زشته، تقلبی زشته. یا courage is a virtue، شجاعت یه فضیلت هست، این توی اخلاق یاد میگیریم. ولی توی فرع اخلاق میگیم که آیا گذره های درباره چه چیزی درست و نادرسته میتونه صادق و کاذب بشه؟ یا میگن که وقتی که درباره شجاعت صحبت میکنیم، این شجاعت یه حالت ذهنی هست یا یه تمایلی هست، چی هست؟ این فرع اخلاق میشه. نظریه در فرع اخلاق زیاد هستند. فرع اخلاق خیلی خیلی زیاد کتاب های در این رشته نوشتند با توجه به موضوع های مختلف. اینجا سه تا گزینش کردن، سه رشته توی فلسفه گزینش کردم، یکی متافیزیک، یکی معناشناسی یا سمانتیک و یکی معرفت شناسی. و توی هر کدوم از آنها ما میتونیم چند تا نظریه توی فرع اخلاق پیدا بکنیم. مثلا توی متافیزیک یه نوع ریالیزم داریم که میگن non-naturalist realism یا غایفت میگن که دیدگاه های افلاطونی. این یه مکتبی هست توی فرع اخلاق از لحاظ متافیزیک. آنها میگن که این ارزش ها، باید ها، امورهای اخلاقی یه واقعیت نشون میده. این واقعیت مادی نیست ولی یه واقعیتی هست. دیگران یه نوع naturalist realism هست، یه دسته هستن که میگن که وقتی که درباره امور اخلاقی صحبت میکنیم درباره یه واقعیت صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینجا توی همین دنیای محسوسه. ما نمیخوام بس بکنیم درباره افلاطونی که اصول ایدئال چی هستن، نه، درباره همون امور. و گروه دیگه هم هستن میگن quasi realists. این دیگه چی هست؟ چه اسمی هست؟ چی گذاشتن؟ که آنها میخواد زبان ریالیستی استفاده بکنه بدون تعهد که همچنین نوع چیزهای وجود داره. یه چیزی بین بین و ضد ریالیسم این هم فرابون هستن با اقسام هستن که آنها میگن که در وقتی که کار دارین در اخلاق، اخلاق همش اعتباریاته، اصلا هیچ ربطی با جهان، نه جهان محسوس نه جهان عقلی، ربطی با اون نداره. خب از لحاظ سمانتیک یعنی معناشناسی، وقتی که بحث میکنیم درباره معناها که گذره های اخلاقی داره و آیا این قضیه ها میتونه صادق و کاذب بشه، این همش تحت عنوان معناشناسی یا سمانتیک مورد بحثه. اصل اختلاف اینجا هست که یک گروه کاگنیتیویست هستند که شاید اکثریت آنها که توی این رشته کار میکنن کاگنیتیویست هستند، یعنی میگن که قضیه های اخلاقی میتونه صادق و کاذب بشه و ما میتونیم اعتقاد داشته باشیم به این چیز یا نه، مثل چیزهای دیگه معمولی که انواعی دیگه مختلفی از این هستند. ببخشی چشم من خیلی خوب نیست. بعضی مثلا که کاگنیتیویستان مطلق گرا هستند، بعضی نسبی گرا هستند، بعضی میگن که بله میتونه کاذب یا صادق بشه، ولی اتفاقا اکثریت اون چیزهایی که میگن توی اخلاق کاذبه. این هم یه نظریه هست، میگن همش کشکه. یکی دیگه فیکشنالیزم، میگن که یه داستانی که ما درست کردیم که مردم خوب رفتاری بکنه ولی هیچ واقعیت غیر از این نداره. بعضی نان کاگنیتیویست، این چیه؟ نان کاگنیتیویست، غیر شناختی. آنها میگن که وقتی که ما میگیم که چیز خوب است، بده، باید، نباید، منظور فقط این است که ما ابراز احساسات خودمون نسبت به اون. پس اگر میگم که تقلبی بده، یعنی تقلبی دوست ندارم که بدم میاد از اون. یا یک گروه دیگه از آنها پرسکریپتیویست هستن، میگن که انشاییه، یعنی وقتی که میگم که چیزی بده، یعنی میگم که این کار نکنید ها. دیدگاه دیگه هم تکرار هست، هم زیر کاگنیتیویسم گذاشتم ولی هم یه جای دیگه گذاشتم اینجا، Relativist Theories of Truth. بین این نسبیگرایی انواع اقسام مختلفی داره، ولی بعضی میگن که از لحاظ سمانتیک این جمله های که نسبی هستند باید جدا بکنیم از دیگران و خیلی از این قضیه های اخلاقی هم باید نسبی حساب بکنیم. نه همش، نه همش. چون آنها میگن که مثلا یک کاری در نظر میگیرید که یا نباید این کار بکنه یا میتونید این کار بکنه. خب این یه جمله اخلاقیه ولی از لحاظ منطق اثبات میشه. پس این خیلی، این مطلقه. اکثریت آنها که میگن که نسبیگرا هستیم نسبت به این نوع جمله مطلق را هستند. از لحاظ معرفت شناسی بعضی میگن که معرفت درباره امور اخلاقی از عقل میاد، بعضی میگن که نه نه، عقل خیلی نمیتونه کمک بکنه، باید توی دل چیزی شهود بکنیم، یعنی پیدا میکنیم توی دل خودمون چه چیزی خوب و بد هست، این intuitionism هست. بعضی میگن که نه، این چیزی هست که این قاعده های اخلاقی چیزی هست که ساخته شد. ساخته شد از کی؟ از من یا از همه یا از فرهنگ؟ جواب های مختلف داره. یک روی دیگه که خیلی مهمه در معرفت شناسی شکاک هستن. که آنها هم مخصوص گاهی اوقات شکاک هستند که اصلا هیچ چیزی نمیدونند و میگند حداقل میگند که هیچ چیزی نمیدونی، ولی اکثریت آنها که شکاک جدی هستند اینقدر افراطی نیستند، میگن که بعضی از چیزهای میدونیم ولی در بعضی از امورها ما معرفت نداریم. مثل چی؟ مثل اخلاق. خب پس این هم یه نوع دیدگاه دیگه هم هست. اوپس. خب الان چند تا مثال میخوام بدم که برین. این فرض من این بود که شما درباره فرا اخلاق آشنا نیستید، پس من فقط برای معرفی کردن اون چند تا سوال. من هیچ چیزی جواب نمیدم اینجا، فقط سوال. اگر شما برای من سوال دارین، من جواب من فقط سوال های بیشتر. این سوال های متافیزیکی درباره فرا اخلاق چیزهای مثل این هست که کسی میگوید که گذره های اخلاقی درباره چی هست. این اگر درباره زیستشناسی صحبت میکنیم، من میدونم گذره های زیستشناسی درباره محیط زیست و چیزهایی که زنده هستن، ولی اخلاق درباره چی هست؟ یا ارزش ها چه نوع موجود هست؟ یه ارزش هنجارهای اخلاقی، این هم یه بحث خیلی مهم داره درباره هنجارها. این هنجار چیه؟ آیا اخلاق مستقل است از دیدگاهی که ما خودمون داریم یا وابسته است به اون؟ و چه چیزی باعث میشه که یه قضیه اخلاقی صادق بشه؟ یه مثال، برمیگردم به تقلبی یا سرقت ادبی بود. خب این فرض کنیم که اگر این درسته که تقلبی کار زشته، کار بد هست، این چه چیزی باعث میشه که این بده؟ چند تا جواب. بعضی میگن به خاطر که خدا گفت این کار نکنه. بعضی میگن که نه، به خاطر که جامعه اینو زشت میدونه. بعضی میگن که نه، بعده، به خاطر که خود سرقت ادبی یه ویژگی خاصی داره، بعدی، و چون این دارای بعدی هست پس اون بعد. این واقعا توضیح هست، چیزی روشن میشه. ولی میگن همچنین نوع چیزی میگن. یا بعضی میگن که این نادرسته به خاطر اینکه مانع هست که کسی نزدیک به خدا بره. یا میگن که خلاف فطرت انسانه. یا دیگران میگن که این به خاطر اینکه تویش دروغ هست و دروغ بدیهیه که اون بده، و چون این یه نوع دروغ هست پس این هم بده. این فقط میخواستم نشون بدم که انواع جواب مختلف که بعد آنها باید با هم دیگه دعوا بکنه، چون آنها استاد فلسفه هستن، پولش در میاد با دعوا، پس باید با هم دیگه دعوا بکنه. میگم که آه نه، جواب شما قابل نیست، این باید جواب من درست بشه، و کتاب می نویسند و کارهای مشغول هستند دیگه. یکی از بحث‌های خیلی قدیم درباره متافیزیک درست و نادرست از یونان باستان هست که مشهوره که این باید یاد بگیرید که یوتیفرو. این یوتیفرو شنیدید؟ کسی شنید؟ خوبه. یوتیفرو یکی از این گفتگوهایی که افلاطون داره، و این یوتیفرو دلما، دو راهی هست که میگن که چیزهای خوب هستن به خاطر اینکه خدا آنها دوست داره، یا خدا آن چیزهای دوست داره به خاطر که خوب هستن. کدومه؟ و خیلی شبیه این بحثی توی کلام قدیم بین معتزله ها و اشعری ها. اشعری ها گفتند که اون چیزی که درسته و نادرسته از لحاظ فقه به خاطر که خدا گفت. تمام. معتزله ها گفتند که حداقل بعضی از این چیزهای از لحاظ ذاتی و عقلی ما میدونیم که درسته و خدا دستور دار به این چیزهای که درسته به خاطر این که درسته. و این اختلاف هنوز هست و خیلی وقت، یعنی اگر کتاب های تازه هم نگاه بکنید که بحث درباره متافیزیک فلسفه اخلاق یا بحث های توی متافیزیک مربوط به فرا اخلاق، حتما اشاره به این دو راهی یوتیف رو پیدا میکنه. خب الان باب دیگه باز میکنیم، معناشناسی. معناشناسی خیلی مهمه، خیلی مهمه، فقط که اگر نمیدونیم درباره چه چیزی صحبت میکنیم، مغالطه میکنیم، میافتیم توی اشتباه ها. این هم معناشناسی بحث قدیم هست توی اصول فقه، خیلی بحث درباره این هست که خیلی جالب هم هست. توی افلاطون و ارسطو هم بحث درباره این پیدا میشه و امروز توی زبانشناسی هم بحث فراوان دارن درباره اون. توی فلسفه زبان هم بحث درباره سمانتیک وجود داره. اصل سوال ها که دارند اینجا چیزهای مثل اینه: چه چیزی تعیین میکنه معنای تعبیرهای اخلاقی؟ وقتی که ما تصدیق اخلاقی میکنیم چه کار میکنیم؟ چیزی تصدیق میکنم، انتقال میکنم، اطلاعات، یعنی اطلاعات میدم به کسی. یعنی مثلا اگر من میگم که این سرقت ادبی کار بد هست، یعنی فرض من این است که شما نمیدونستید و میخوام خبر بدم به شما، معمولا اینطوری نیست. یا میخوام تشویقش بکنیم یا میخوام بگم که این کار نکنه، یعنی از لحاظ عملی در حقیقت اگر میگم که این کار بده، میگم که این کار نکنید. یا نظر خودم میگم، یعنی میگم که خب دیدگاه های مختلف درباره سرقت ادبی داره، دیدگاه من این است که زشته، دیگران دیدگاه دیگه دارن، این کار میکنم وقتی که میگم که این زشته. یا ابراز میکنم احساساتم، این هم بس هست توی معناشناسی. یه مثال، وقتی که میگم، بازم وقتی که میگم که تعلبی نادرسته، منظورم این است که هر کسی که این کار کردن باید مجازاتش بگیره برای اون. یا میگم که این نادرسته طبق استانداردها که این گوینده داره. یا اینکه به سود اکثریت مردم نمیرسه، یعنی زیان داره توی جامعه به طور کلی. یا تویش یه نوع تناقضه، یه تناقض مخفی توی این هست. این تناقضش چیه؟ بخاطر اینکه وقتی که من میگم که این من نوشتم ولی مال کسی دیگه هست، در این حال که من میدونم که این مال کسی دیگه هست، من هم تصدیق میکنم برای خودم هم که مال من هست. این تناقضه. از بعضی گفتن که به این دلیل نادرسته. منظور، یعنی معنای این. یه مثال، یه معما مربوط به این که ما اما مربوط به متافیزیک همون یوتیف را اگزمپل بودیم، ما اما مربوط به سمانتیک از جی ای مور این با پیپ اونجا هست، اون جی ای مور هست که همون کتاب پرینسیپیا اتیکا نوشت و ایشون مشهوره برای این بحث. میگن که آیا چیزی درسته از لحاظ اخلاقی یا نه، در این حال که خدا دستور داد برای اون. این یه سوال معنادار است. ببین، کسی میتونه بگوید که ما میدونیم که خدا دستور داد به این کار، ولی باز هم من شک دارم که این کار درسته یا نه. خیلی مسئله اینطوری هستن که ما میدونیم از لحاظ تعبدی که یک کاری درسته یا یک کاری نادرسته، ولی شک داریم، نمیدونیم که این واقعا درسته یا نه. سعی میکنیم راه حل پیدا بکنیم. یا یه مثال دیگه، آیا چیزی درسته، چیز خوبه یا نه، در حالی که میدونم که این سود داره برای اکثریت مردم؟ این هم یه سوال بازه، به اصطلاح سوال باز. سوال باز یعنی که معنادار است که دربارش بحث بکنیم، فکر بکنیم. پس من میتونم بدونم که خب میدونم که با شرایط جامعه اونجوری که الان هست، چیزی که بیشتر سود داره برای اکثریت مردم این است که یه جوری رفتار بکنه، ولی شک دارم که این کاری واقعا درسته. مور نتیجه که ایشون از این میگیره این است که پس اشتباه است که ما تعریف بکنیم خوبی و بگیم که معنای خوبی اخلاقی این است که خدا بهش دستور داد، یا معنای خوبی اخلاقی این است که سود داره برای اکثریت مردم. چرا؟ چون اگر توی معنا این بود، اصلا نمیتونستیم شک داشته باشد درباره اون، تحلیلی میشد. چون تحلیلی نیست، چون ما میتونیم بحث بکنیم درباره با کسی که شک درباره این داره به طور معقول، ایشون میگوید که این نشون میده که این نمیتونه این معنا داشته باشد. این معمای که ایشون داشت خیلی خیلی پرنفوذ بود. اگر کسی کتاب های پرینسیپیا اتیکا، نمیدونم که چند نفر کتاب ایشون از اول تا آخر خوند، ولی این قسمت خوندم و فکر میکنم که خیلی اینطوری هستن. کتاب قطوره است، ولی این مهمه. پس همه این قسمت حداقل میکنن و مقاله های زیاد نوشتن دربارش که نقدش کردن، گفتن که نه ایشون قاطی میکنه متافیزیک و سمانتیک و معرفت شناسی و نمیدارم چی دیگه. بحث هست، بحث جالب دارن درباره چطور این معما حل بکنیم، این open question argument واقعا برهانی هست برای چی. خود نتیجه که ایشون گرفته از این بود که ایشون گفت پس به نظر من خوبی اخلاقی اصلا قابل تعریف نیست، ولی از لحاظ متافیزیکی ایشون افلاطونی بود. ایشون گفت خوبی اخلاقی یه چیزی هست که وجود خودش داره، مستقل از هر جوری که ما دربارش فکر میکنیم. طرفدار زیاد داشتیشون وقتی که توی دانشگاه کمبریج بود در اوایل قرن بیستم، که مخصوصا دهه هزار و کتابیشون 1903 بود، از اونجا تا جنگ جهانی دوم و بعد از اون هم پرنفوذ بود. دوست با ویتگنشتاین بود و دیگه ویتگنشتاین توی کمبریج بود، ایشون خیلی علاقه به مور داشت. معرفت شناسی این سومین شاخه‌ای که داشتم معرفت شناسی بود. سوال‌های توی معرفت شناسی اخلاق چی هستن؟ چیزهای مثل این اعتقادات اخلاقی که دارم این چطور توجیه میشه؟ چطور حجتش چیه؟ اگر میخوام برهان دلیل، اگر من میخوام بگم که تقلبی بده، خب دلیلتون چیه؟ چرا میگم که این بده؟ باید جواب بدم. یا چطور میدونم چه چیزی ارزش داره چه چیزی ارزش نداره؟ اگر میگیم که دنیا اصلا ارزشی نداره، از کجا میدونید؟ هنجارهای اخلاقی چطور تشخیص میکنیم؟ هنجارها به طور کلی، مود چطور مود تشخیص میکنیم؟ خب ما توی خیابان نگاه میکنیم، توی ویترین چند تا لباس و این نوع چیزها میبینیم که چند تا مثل همه هستن، فکر میکنیم که مود شد که اینطوری بشه. و هنجارهای اخلاقی ویترین نداره اینطوری که چطور میتونیم تشخیصش بکنیم. وقتی که تصمیم میگیریم که چه کار باید بکنیم، چطور میدونیم که تصمیم ما درست بود؟ تصمیمهای ما، هر کدوم از ما تصمیمهای سخت داریم که باید بسنجیم، چندین کارهای اهمیت و این نوع چیزها باید برسونم به بچه ها، در این حال وظیفه های دیگه هم دارم، نمیدونم چه کار بکنم. خب بالاخره سعی میکنیم اینا خوب بسنجیم و یه تصمیم بگیریم درباره چه کار بکنیم برای یه مسئله. این میتونم معرفت داشته باشم درباره این که تصمیم من درست بود یا نه. از طرف دیگه با فرضی که حداقل بعضی از امورهای اخلاقی نسبت به شما معرفت داریم، امورهای اخلاقی هستند که دربارش معرفت نداریم، آنها چی هستند؟ یه مثال باز هم تقلبی. کسی میتونه بگوید که شما توجیه ندارید در این قول که شما دارید یا اعتقاد که شما دارید که تقلبی نادرسته. چرا؟ شما برهان ندارید. برهان ندارید که تقلبی نادرسته، پس چه ادعا میکنید؟ یا به خاطر اینکه میگم که خب این ادعاهای درباره اینکه این نادرسته، این بر اساس شهودها، احساسات و چیزی که توی قلب خودتون پیدا کردیم، این قابل اعتماد نیست. یا کسی دیگه که میگن که بیشتر تجربه گراها میگن که شاهد تجربی نداریم درباره این. شما نمیتونید ازمایش بکنید که نتیجه ازمایش اینه که تقلبی بده. یا کسی میتونه بگوید که این تقلبی بر اساسه که یعنی سرقت ادبی. چی شد؟ جا به جا شدید. این سرقت ادبی بر اساسه که این چیزهای ادبی مال کسی هست. اون کسی که یه چیزی مثلا شعر گفتن کسی اونو شنید این زود نوشت مشهور شد ثروتمند شد. یعنی به شعر من بود. من چه حقی دارم اینجا؟ حقی دارم به این؟ یه داستان میگم به شما که قبل از کامپیوتر اینقدر پیر هستم، وقتی که دانشجو بودم کامپیوتر داشتن ولی خیلی خیلی بزرگ بودن، و اون زمان 1976 من در تگزاس بودم و دیدم که آنها یواش یواش کامپیوتر کوچک درست میکنن، کوچکتر درست میکنن، ولی هنوز اون زمان چیزی مثل این قابل تصور نبود. من رفتم شرکت IBM، گفتم که من فکر میکنم که خیلی مفید میشه اگر یه نوع نرم افزار درست میکنه که مردم میتونه توی کامپیوتر خودش داشته باشه، توی خونه بیاره و توی این نرم افزار چیزهای بنویسه، اصلاحش بکنه. فکر خوبه نه؟ آنها گفتن که نه اصلا کامپیوتر برای افراد نیست، این فقط برای سازمان ها و کتابخونه و چیزهای مثل این دانشگاه، مردم چه کاری با کامپیوتر داره. رفتم اونجا، بعد کدم که میتونست خیلی ثروتمند بشن اگر میدونستم با این فکر چی کار بکنم. نشد. این افتاد. خب باید تکرار بکنم همه این چیزهایی که برای آفرین نیم سطحی. به هر حال کسی میتونه شک داشته باشه در باره سرقت ادبی، به خاطر که میگن که مالکیت ادبی اصلا وجود نداره. یه معمای درباره معرفت شناسی اخلاق هم اینجا بودم از آلیسون هیلز. آلیسون هیلز عکسی که گذاشتن توی دانشگاهش این بود، ولی شون بزرگتر از منه. این معما که ایشون دربارش نوشت در کدوم دانشگاه؟ ایشون در دانشگاه اکسفورد گفت که فرض کنیم که ما اطمینان نداریم درباره اون برهان های درباره تقلب یا سرقت ادبی. ما شنیدیم دیدگاه های مختلف، ولی یه دوستی داریم و این دوست من اعتماد بهش دارم، میتونم با اون مشورت بکنم. میگم که خب من شنیدم که سرقت ادبی واقعا گناه هست، بده، اگر کسی این کار میکنه میره جهنم برای همیشه. کسی دیگه میگوید که نه اینطوری نیست، این فقط یه قانونی هست، قراردادی هست که من نمیدونم چی باور کنم. که خب گوش میکنم که دوستم چی فکر میکنه درباره این، شاید روشن‌تر میشه برای خودم. ولی ایشون میگوید که آیا مناسبه که ما اعتقاد پیدا کنیم که سرقت ادبی از لحاظ اخلاقی نادرسته یا مجازه، صرفاً به خاطر اینکه دوستمون اینو گفت؟ میتونم درباره امور اخلاقی اینطوری فکر کنم که من نمیدونم، شما بگویید هر چیزی که شما میدونید. این یه اشکالی داره. درباره امور فقهی میتونیم، نه؟ اگر نمیدونم که خب من شک داشتم بین رکعت 3 و 15 که چه کار باید بکنم، من دوباره از اول بخونم یه چیزی نیمه یا خب اگه فقیر میتونم ازش بپرسون میگوید راحت. من قبول میکنم لازم نیست برای من که بدونم دلایل. ولی اگر میگم که خب درباره شکنجه میگم که زشته ولی لذت داره، میگم که اگر این کار میکنید زیاد لذت پیدا میشه، لذت چی دکوبه نه؟ پس شکنجه واقعا بده؟ من نمیدونم، شما بگوید. اینطوری نیست، ما احساس داریم که کسی باید وجدان خودش باید فعال بشه توی اون تا میتونیم یه قضاوت اخلاقی بدیم. اگر اعتقاد دارم که یه کاری زشته یا یه کاری درسته، این باید یه جوری توی وجدان ما جور بشه، جوش پیدا بشه. اگر نه اعتقاد واقعی اخلاقی نیست. به هر حال این یه معما هست که ایشون در بارش می نویسه. و باز هم بعد از ایشون این مقاله درباره اون نوشت، دیگران هم آمدن گفتن که نه ایشون درست نوشت و یه دلیل و بس هست درباره این. دو سنخ دیگه از نظریه ها، اول این سه تا گذاشتم، پنج تا نگذاشتم چون فکر کردم که خیلی ترسناک میشه، پس اول فقط سه تا گذاشتم و الان دو تا. ولی باز هم بیشتر هست که اگر کمی بیشتر فکر بکنم و بخونم حتما بیشتر پیدا میشه. یه گروه نظریه های در متاتیک هست، در فرا اخلاق هست، مربوط به منطق. نمیدونم، من منطق دوست دارم، هم منطق ارسطویی هم منطق جدید، همه منطق دوست دارم. نمیدونم چرا، ریاضیات هم دوست دارم ولی خوب نیستم توی ریاضی. امیدوارم که در منطق یه کمی بهتر. اگر منطقم اینقدر بد هست مثل ریاضی، خیلی اشکال داره. خب به هر حال توی منطق یه سری مسائل خاصی هست مربوط به اخلاق که یه نظام اخلاق فقط درباره باید و نباید درست کردن. این هم پیدا میشه توی بعضی از فیلسوفان اسلامی هم اشاره کردن. ابن سینا هم یه اشاره یه جایی داره به چیزی مثل این. ارتباط پیدا شد به منطق موجهات. منطق موجهات میدونیم چی هست؟ نه؟ بله؟ منطق موجهات منطق درباره ضرورت و امکان و اصل، یعنی یکی از اصول خیلی مهم در این ضرورت و امکان این است که اگر اینطوری نیست که چیزی ضروری نیست، پس ممکنه. این چیزی ممکنه وقتی که عکسش ضروری نیست. بعد گفتن بعضی از این فیلسوفان در از قدیم متوجه شدند که جائز بودن و ضرورت و باید مثل اینه. یعنی اگر اینطوری نیست که باید از یک کاری پرهیز کنم، یعنی مجازه که این کار بکنم. گفتن که ای خیلی شبیه هم هستن، پس شاید ما میتونیم این منطق که درست کردند برای ضرورت و امکان استفاده بکنیم برای باید و مجاز. و این کار کردن برای چند تا مسئله خودش پیدا شد. یه نوع منطقی دیگه درست کردن، گفتن که اکثریت منطق ها که ما داریم، منطق معمولی هم ارسطویی هم منطق جدید، همش بر اساس تصدیقات. ولی چرا اینطوری نیست که یه منطق درست بکنیم بر اساس دستورها؟ این کار بکنید، این کار بکنید. پس این کار و این کار بکنید. این منطقیه نه. میتونیم عطف بکنیم بین دو تا دستور که یه دستور ترکیبی پیدا بشه، مثل نتیجه میشه، در حالی که صدق و کذب دویش نیست، فقط دستوره. یه رشته دیگه هم هست که به انگلیسی میگن formal axiology. Axiology. Axiology اسمی هست برای اون بخش فلسفه که مربوط به ارزش ها. Axiology. که میتونه اخلاقی بشه یا غیر اخلاقی بشه، مثل زیبایی. البته زیبایی هم اخلاقی هم هست، ولی زیبایی که غیر از وقتی که مثلا وقتی که ما به فارسی، به انگلیسی این نمیشه، ولی به فارسی اگر میگم که یه کاری زشته، معمولا منظور این است که از لحاظ اخلاقی خوب نیست، ولی به انگلیسی نمیتونیم بگیم که that's ugly, that's an ugly deed. میشه ولی مجازی میشه. به هر حال یه نظام منطقی درست کردن درباره ارزش ها. یکی دیگه که خیلی مهم شد، مخصوصا توی آلمان، توی آمریکا و انگلیس کمتر رویش کار میکنه، بهش میگن discourse ethics، یعنی اخلاق که بر اساس شرایط گفتمان، اخلاق که گفتمانی، که هابرماس و کارل اوتو آپل، مخصوصا آپل خیلی کار کردن توی این. و آنها گفتند، آپل مثلا ایشون گفت که ما میتونیم چند تا اصول اخلاقی از شرایط گفتمان پیدا بکنیم. خب این منطقی بود. روانشناسی، روانشناسی هم خیلی ربطی داره با امورهای اخلاقی. و یه شاخه دیگه توی فرع اخلاق هست که بهش میگن moral psychology، روانشناسی اخلاقی، که بعضی سعی میکنند که evolutionary psychology دارن، که روانشناسی بر اساس تکامل، تکامل داروینی کم و بیش، نه دقیقا داروینی ولی کم و بیش، که میگند که خب ما میتونیم با همون منطق داروینی تبیین بکنیم که چرا دزدی مثلا محکوم میشه توی جامعه. بله اگر جامعه بود که گفتن که دزدی هیچ اشکالی نداره، چند تا اشکال پیدا میشه تویش نمیتونه باقی بمونه، یکی دیگه جامعه دیگه. نوروسایکالوجی، نوروسایکالوجی که روانشناسی بر اساس عصبها، شبکه عصب و این چیزها، که بعضی گفتند که خب ما بر اساس این ما میتونیم خیلی کشفهای جالب پیدا بکنیم درباره اخلاق. وقتی که کسی درباره امورهای اخلاقی فکر میکنه، یه جای دیگه توی مغزش بیشتر فعال میشه. و بس درباره اون developmental psychology، این developmental تکاملی به یه معنای دیگه هست، ولی منظورش رشد بچه. بچه ها چند تا مرحله دارن وقتی که رشد میکنه تا بزرگ میشه، و بحثی هست که اخلاق توی اون چی هست، که کولبرگ مشهورترین کسی هست که یه نظر خاصی درباره اون داشت، ولی دیگران هم هست. experimental psychology که الان هم خیلی کار میکنه درباره روانشناسی آزمایشی، و توی اون هم چند تا آزمایش خیلی جالب، ولی نه جالب خوب، جالبه، یعنی که قابل تعجب، قابل
توجه هستن.
ولی مثلا یکی که خیلی خیلی مشهوره که یه دانشجو میارن و میگن که ما میخوایم ببینیم که ایشون دروغ میگوید یا نه. اگر دروغ میگوید شما باید این دکمه فشار بدید که ایشون یه شب پیدا میشه. خب و یه دانشجو دیگه میارن ولی این درست نیست. خب ولی اون میگن که البته ایشون اشکال قلبی داره و اگر زیاد این برگ هست که شاید اشکال پیدا میشه، ولی فکر نمی کنیم که خیلی چیز هست. بعد دیدم که گفتن که خب ایشون هی دروغ میگه، پس گفتم که خب این باید برگش بیشتر بکنه. پس این دانشجویان همش برگش بیشتر میکنه، دروغی دیگه و تا آخر این آقای میافته و باز هم دانشجویان حاضر هستن فشار بده این چیز دروغ گفت. و خیلی عجیبه که این کارهایی که توی آزمایش ها میکنن و بعد سعی میکنن تبیین بکنه یا به نتیجه درباره اخلاق انسان از اون بگیرن. این چند تا از سوال های در منطق درباره فرع اخلاق. آیا قضیه های توصیفی میتونه مستلزم بکنه قضیه های توصیفی؟ توصیفی؟ درسته؟ که تو آیا هست مستلزم میکنه باید؟ آیا بدیهی است که اگر کسی یه ویژگی داره آنگاه کسی باید بکنه اون چیزی که کسی با این ویژگی باید انجام بده؟ مثلا اگر کسی کلبان، راننده هواپیما کلبان، اگر کسی کلبان هست پس کسی باید بکنه اون کاری که کلبان ها باید بکنه. نه؟ پس اینجا از هست رسیدیم به باید، مشکلی نیست، درسته؟ یا وقتی که میگیم که کسی باید این کار بکنه، این مستلزم میکنه که میتونه این کار بکنه؟ پس اگر باید اون پول پس بدم که قرض گرفتم از شما ولی نمیتونم، جیبم خالیه، پس لازم نیست که بدم به شما. اگر مردم عاقلانه به اجماع میرسه درباره یه به توافق میرسه درباره یه قاعده که حاکم بشه برای رفتار آنها، این کفایت میکنه که بگیم که این قاعده درسته از لحاظ اخلاقی؟ آیا قضیه های اخلاقی مطلقاً درست هستند یا فقط درست هستند نسبت به یه استاندارد، یه مقیاس؟ یه مثال باز هم درباره تعلوبی. آیا این گذره که تعلوبی نادرسته این مستلزم میکنه این جمله انشایی که این کار نکنید، تقلبی نکنید؟ این چه نوع استلزام هست بین چیزی توصیفی و بایدی؟ این گزارش های توصیفی میتونه صادق بشه یا کاذب بشه؟ پس چه ارزش باید بدیم به یه دستور وقتی که این دستور بدیهیه؟ مثلا اگر میگین که انجام بدید اون کاری که باید انجام بدید، حتما. این چی هست؟ صادق نیست، چون اصلا نمیتونه صادق و کاذب بشه. یا اگر کسی میگوید که اون کاری که ممنوع هست نکنید، این نزدیک به بدیهیه. کار نکنید اون کاری که نباید بکنید، چه خبر؟ خب از فلسفه چی انتظاری دارید؟ آیا یک گروه که تبعیض نداره و آنها فاعل اخلاقی هستند و در شرایط آرمانی هستند و مذاکره میکنه با هم دیگه، آنها حتما به موافق میشند که سرقت ادبی کار بد هست؟ اگر به اجماع رسیدن درباره اون، این نشون میده که سرقت ادبی به طور مطلق بده. یه معما، این برای هر کدوم از این شاخه ها چند تا سوال میارم، بعد یه مثال میدم و یه معما. این معما درباره منطق دیانتولوژیک میگن، منطق باید. میگن که این باید خیلی باشیم. میتونم را برم با اون؟ نه نمیتونم. خب بردش
کنم.
If the proposition that one does A implies that one does B and one ought to do A, then one ought to do B. خب این چی میگوید؟ اگر قضیه که کسی کار A میکنه، این مستلزم میکنه که یه کسی کار B میکنه. خب پس مثلا اگر عربی یاد میگرم، پس حتما باید درس بخونم، درسته؟ و اگر باید عربی یاد بگیرم، پس باید درس بخونم. مثلا برای هر قضیه پی مستلزم میکنه پی یا کیو، این منطق ابتداییه. اگر باید عربی بخونم، پس باید عربی یا انگلیسی بخونم. هر چیزی با بس میتونیم اضافه بکنیم، چون بس درست صادق وقتی که هر طرف یا هر دو صادق هستند. پس اگر یکی از آنها میدونیم که صادقه، پس میدونیم که این جمله فصلی هم صادق نیست. خب این قضیه که پزشکان شفا میدن به مریض هاش، خب این مستلزم میکنه که آنها یا شفا میده به مریض هاش یا سم میدن به آنها. خب پس از این قضیه که پزشکان باید شفا میدن به مریض هاش، این مستلزم میشه که پزشکان باید شفا میدن به مریض هاش یا سم بدن به آنها. خوبه ها؟ این منطق یعنی چی؟ حتما اشتباه هستی. این معما هست به خاطر اینکه ظاهرن این جمله هایی که قبلا آمد و چیزهای درباره منطق همش درسته، ولی به نتیجه میرسیم که پزشکان باید یا مریض ها به بود بدن بهش یا سم بده بهش. نمیشه اینطوری. دوباره زندان میکروفون. خب چند تا سوال در روانشناسی مربوط به فراخلاق. میگن که این انگیزه، این تفاوت بین انگیزه و انگیزش هم من هم قاطی میکنم. انگیزش و انگیزه تفاوت داره نه؟ خب هر دو هر دو سوال خوبه که این انگیزش یا انگیزه برای رفتار اخلاقی چی میتونه بشه؟ این عواطف ما چی ربطی با اخلاق داره؟ هیچ ربطی نداره یا ربطی داره؟ همه اینها سوال‌های جدی هستند که مقاله ها و کتاب های درباره این نوشته شد. بچه ها چطور وجدان اخلاقی کسب می کنند؟ این احساسات اخلاقی می تونیم تربیتش بکنیم؟ آیا پژوهشگران نشون دادند که مردم به طور کلی این فضیلت و رذیلت سنتی نداره؟ یه بحثی هست. بعضی از پژوهشگران توی روانشناسی، یکی اسمش دارس هست که خیلی مشهوره، که گفت که این شجاعت و ترسو بودن ما اصلا پیدا نمی کنیم. مردم به جای اون در بعضی از موقعیت ها شجاع هستند، ولی همون افراد در موقعیت های دیگه می ترسند. پس این اونجوری که توی فلسفه نیکوماکوس و ارسطو این نوع چیزها که این چهار تا فضیلت اصلی دارند که رذیلت ها در هر دو طرف هر کدوم و این نوع چیزها، میگن که این افسانه است. در میان مردم که ما میبینیم که این چیزهای پیدا نمیشه، پس چی پیدا میشه؟ و اگر ما میخوایم تربیت بکنیم این اخلاقی که خودمون داریم، این چه کار باید کردیم؟ سوالهای خب مثال که باز هم درباره سرقت ادبی، اگر کسی میدونه که سرقت ادبی نادرسته ولی باز همین کار میکنه، این به خاطر چی؟ چرا این کار میکنه در حالی که میدونه که نادرسته؟ این دو تا احتمال هست، دو تا احتمال اصلی. یکی به خاطر که ضعف اراده، که به زبان یونانی میگن اکریژیا، و یکی درباره خودفریبی. خودفریبی که این از باز هم از افلاطون، اکریژیا بیشتر مورد بحث هست توی آثار ارسطو، ولی خودفریبی توی یکی از این گفتگوی افلاطون پرابلس بود که ایشون گفت که بدترین فریب این است که وقتی که کسی خود فریب میکنه، یا بدترین نوع فریبی خود فریبی هست. و مربوط به این معمای درباره خود فریبی که این آقای پایین اون اسمش آلفرد ملی، این تلفظش مطمئن نیستم، ولی ایشون خیلی در این مسئله نوشتند و باز هم دیگران هم جواب داد به ایشون و دیگرهای مختلف. ولی ایشون گفت که یه مسئله هست در مفهوم خودفریبی، بخاطر که من خودم اون کسی هست که فریب میدم. اگر خودم فریب چیه؟ یعنی یه چیزی میدونم ولی عکسش میگم به کسی. ولی اگر اون کسی خودم هست، پس چطور میتونم فریب بخورم؟ و جواب که دادند به این مسئله زیاد هستند که این خودش یه جای خوبه که کسی میتونه 3-4 تا پایان‌نامه بنویسه، که واقعا بعضی میگن که خب ما خودمون دوگانگی میکنیم که یه من هست که دروغگو هستم، که یکی دیگه که دروغگیر هست، که یکی میگن که نه، این به خاطر این که مراحل آگاهی داریم و این آگاهی ما توی این مراحل هی جایش عوض میشه. پس آگاهی من در یه جای هست که میدونم که این کار نادرسته، بعد میپره یه جای دیگه که اون قبلا گفت که نه بکن، یه چیزی مثل این که بعضی میگن که نه هیچ چیزی خود فریبی فقط اصطلاح هست، ولی اون کاری که میکنیم وقتی که مردم میگن که خود فریبی میکنیم این است که بهانه میدیم به شواهدی که روشن است. مثلا پسرم خیلی دوست دارم، ولی پلیس آمد گفت که ایشون قاتله، حتما اشتباه کردند، پسر من اصلا قاتل نیست، ولی نشون دادند این چاقو که استفاده کردن اثر انگشتش رویش هست و خیلی چیزهای این حد شاهد هر کدوم که آنها میارند یه جوری سعی میکنم که این بهانه بدم که حتما اشتباه بود و چیزی دیگه بود و خب این چیزی طبیعی است که این کار میکنیم، این یه نوع خودفریبیه، ولی خودفریبی نه به خاطر اینکه دروغ میگم به خودم، به خاطر اینکه نمیخوام یه برنامه فکری دارم که قبول نکنم یه قضیه به هر قیمت. آخرین چند دقیقه درباره متا اتیکس فرا اخلاقی که اینجا ما میتونیم تصورش بکنم، ندیدم که کسی اینطوری تعریفش بکنم، ولی فکر کردم که خوشمزه میشه. فرا اخلاقی شاید بد مزه است. خب If there is such a thing, اگر همچنین نوع چیزی هست، حتما جزء فرا اخلاق میشه. بعضی از سوالهای مربوط به فرا اخلاقی اینطوری میشه که چرا اخلاقی بشم؟ اخلاق برای چی هست؟ ارتباط بین دین و اخلاق چی هست؟ یه مثال، این یه مثال درباره استدلال که به نظرم اشکال داره. کسی میتونه اینطوری فکر بکنه که این مفهوم سرقت ادبی این یه مفهوم جدیده. خب این مفهوم جدید توی منابع دینی پیدا نمیشه. خب پس نمیتونه یه من دینی ضد سرقت ادبی بشه. خب ولی دین پایه اخلاقه، پس هیچ اشکالی نداره تقلب بکنیم، از لحاظ اخلاقی هیچ اشکالی نداره. من فکر میکنم که شیطون چیزهای میگوید، ولی بس هست که چطور میتونیم اینو نشون بدیم و اشکالش کجا هست. یه معما هم پیدا کردم درباره فرا اخلاق از برادلی که یه فیلسوف انگلیس بود، بیشتر قرن 19 تا اوایل قرن 20 بود. ایشون گفت که این سوال که چرا اخلاقی بشم، این یه پیش فرضی داره، که پیش فرضش اینه که به نفع من هست که اخلاقی بشم. وقتی که میگم که چرا اخلاقی بشم، که میخوام که شما به من بگید که چه فایده داره دارم. ولی اگر کار میکنم برای یه فایده شخصی به جای این که از اراده خوب کار بکنم، پس در این صورت اصلا اخلاقی نیستم. پس هر جوابی درست که پیدا میکنیم به این سؤاله که چرا اخلاقی بشیم، خودش تضعیف میکنه. البته ایشون بحث مفصل درباره اون و دیگران هم جوابی دیگه هم دادن، ولی بنده فقط میخواستم مثال میدم. او همش رفت، نه برگشت. خب خیلی ممنون.
خیلی
هستن، خیلی هستن. کارول گیلیگن که شاگرد کولبرگ بود، ایشون هم کتاب نوشت درباره اون و نقد کرد استاد خودش و جزء بحث‌های خیلی مهم شد در میان فمینیست ها، که به خاطر اینکه گیلیگن گفت که رشد اخلاقی برای پسران و دخترها فرقی داره، بعضی اینو رد میکنه، میگه که نه باید یکی برای همه بشه، بعضی میگه که نه فرقی داره و بس هست در باره اون. بفهمید
تفاوت فلسفه
اخلاق چیه؟
بعضی
مثلا
یکی میدونم،
بعضی دوتا میدونم. برای چی انگلیسی ما فلسفه اخلاق نداریم؟ یعنی این تعبیر فارسیه که توی فارسی اخلاق و فلسفه اخلاق داریم، ولی توی انگلیسی تحت عنوان اخلاق معمولا منظورش یه چیزی مخلوطی بین اخلاق و فلسفه اخلاق و خیلی چیزی روشن نیست. ولی میتونیم بدیم که فرا اخلاق، اگر میخوایم تقسیم بکنیم اخلاق و فلسفه اخلاق، این جزء فلسفه اخلاق هم میشه. نه باز هم به نظرم یه سوال هایی توی فلسفه اخلاق هستن که جزء این نیست. مثال میدونم بریم توی اخلاق هنجاری، اونجا فیلسوفان سعی میکنن چند تا اصول کلی پیدا بکنیم که بر اساس اون ما میتونیم اونو استفاده بکنیم، مثل یه مقیاس که برای هر چیز دیگه، که هر مسئله دیگه که میاد میتونیم اینو استفاده بکنیم. پس مثلا کانت هم امر مطلق گفت که یه چیزی بدیهی میدونست، البته تبیین کردنش پیچیده داره، ولی ایشون گفت که ما یه امر مطلق داریم که به چندین شکل میتونیم اینو بیان بکنیم و این ملاک هست برای ما، این فرا اخلاق نیست. خب به خاطر اینکه ایشون میخواد یه چیزی به ما بدید که ما بر اساس اون بگیم چه چیزی درست و نادرسته. پس اینو به عنوان اخلاق هنجاری میگن. فرا اخلاق، یکی از ویژگی فرا اخلاق این است که نمیگوید چه کاری درست و نادرسته. فقط میخوام بدونیم که از لحاظ روانشناسی و منطق و معرفتشناسی، معناشناسی، متافیزیک و همین نوع چیزها تحلیل بکنیم این سوالها. ولی اگر ما میخوایم تقسیم بکنیم اخلاق، میگوید که اخلاق به فارسی بیشتر مربوط به طبیعته. این اگر شما مثلا یه آیت الله یه درس درباره اخلاق اعلان میکنه، اونجا چی میگوید؟ چی میگوید؟ تشویق میکنه، میگوید که اگر شما این اشکالی دارید شما میتونید کنترلش بکنید، یه کار دیگه بکنید. دیگران که بزرگ بودن نگاه کنید که آنها چه کار کردند. خب این چی هست که هی ما را تشویق میکنه، ابزار میده به ما که ما میتونیم خودسازی بکنیم. اتفاقا برادلی توی که تذکر کردم آخر این مقاله که ایشون داشت، ایشون گفت که اصل امور اخلاقی برای خودسازی است. این هم چاله بود. خب ولی این مربوط به سوال شما نیست. به هر حال اخلاق درباره طبیعت هست، ولی وقتی که انتزاعی تر صحبت میکنیم درباره اون، میتونیم از دو جهت، یکی که اصول کلی که بر اساس اون میتونیم اثبات بکنیم چه چیزی درست و نادرست، این اخلاق هنجاری میشه، و دیگه میتونیم این سوال هایی که درباره این از لحاظ روانشناسی بدون گفتن چه چیزی درست و نادرست و این فرا اخلاق میشه.
مطالعات فرا اخلاقی چه کمکی میکنه به ما در حل مسائل اخلاقی کار بکنیم؟
هیچ.
صرفا دور هم خوشمون
بستن؟ نه، نباید بگم هیچ، ولی مستقیما این چیز حل نمیکنه. مثلا برای این فرض کنیم که یه اتصالی دارم، خب این میکروفون هی قطع و وصل میکنیم، که بعد من میگم که خب این برق بر اساس فیزیکه، پس اگر ما میخواییم این چیزی درباره برق خوب بفهمیم، باید بدونیم که برق چیه، انرژی چیه، انواعش چیه. بعد کسی میتونه به من اشکال دارم که یه اتصال هست اینجا، این چطور پیدا میکنم، این دانستن تمام این فیزیک و این نوع چیزها چه کمکی میکنه. این مثل اینه که نه که هیچ ربطی نداره، ولی مستقی من جواب پیدا نمیکنیم از اون.
کمک به نظریه سازی میکنه. کمک به نظریه سازی میکنه.
بله، کمک به نظریه سازی و کمک میکنه برای فهمیدن خود این مطلب. ولی مثلا اگر من اشکال دارم که هی دزدی میکنم، هر دفعه که میرم یه مغازه چیزی دزدی میکنم. بعضی هستند اینطوری که اشکال هست، اشکال روانی هست. اگر کسی آگاهی پیدا میشه و میگه که خب من میخوام اینو حل بکنم که چه کار باید بکنم، که نمیخوام، میدونم که این کار زشته ولی چه کار بکنم. خب اصلا نمیگم به همچنین نوعی کسی که حتما باید جی ای مور و ویتگنشتاین و فرا اخلاق بخونید، اصلا کمک نمی کنه. ولی اگر همچنین نوعی کسی واقعا میخواد عمیق‌تر درباره اخلاق فکر بکنه، بله فرا اخلاق کمک می کنه. بفرمایید.
راجع به ربط بین روانشناسی جدید و اخلاق و فرا اخلاق چقدر کار شده هست و از نظر شما روانشناسی کجا میشینه در این مخصوصا روانشناسی جدید که میگه که 12 تا شیماز و پرسنالیتی شیماز.
خب
این کجا میشینه در اخلاق اسلامی و اخلاق؟
بله،
آیا من تو تکمیل سوالشون یه سوال بکنم؟ اگر بعضی ها میگن که روانشناسی یه بدیلی کنار این تقسیم بندیه که شما رو فرمودید، اینو قبول دارید یا میگید یه شاخه ای از فرا اخلاق روانشناسی هست؟
بله.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کارو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.